أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. ما به لطف خدا امروز ادامه مباحث مقدمات بحث عقل و فقاهت رو عرض میکنیم. جلسه چهارم میشه امروز. دو تا مقدمه رو عرض کردیم بر مظفر توی کتابشون ذیل مستقلات به ذیل بحث ملازمات عقلیه رو بردن. عرض کردیم اینجا خیلی مقدمات بیشتری لازم بود بیارن. وارد شدیم دو تا مقدمه ای که به نظر اون باید ابتدا می اومد و عرض کردیم تا امروز که برسیم به مقدمه های سه به بعد. در واقع با این دو مقدمه ای که جلسات گذشته عرض کردیم تازه رسیدیم به سر بحث عقل و فقاهت. یعنی مشخص کردیم که عقل چه ابعادی داره، چه مباحث گسترده ای مطرحه و ما دقیقاً محل بحثمون عقل حین فقاهته. دو مقدمه قبلی رو اگه توجه بکنید همه ابعاد و شقوق دیگه عقل که باید بررسی بشه رو عرض کردیم. دقیقاً جلسه قبل آخرش رسیدیم به عقل حین فقاهت، حتی نه عقل قبل فقاهت، نه عقل بعد از فقاهت که اونا رو هم اجمالاً توضیح دادیم. ما دقیقاً بحثمون عقل حین فقاهته. کلاً اصلا کارهای جدی که باید توی فقه و اصول پیگیری بکنیم معمولا به اسم عقل و فقه و اینا مطرح میشه، عقل حین فقاهته. تازه رسیدیم سر مقسم دقیق و کارمون که عقل حین فقاهت باشه. یعنی خلاصه عقل در خود فرایند فقاهت چه کارکردها و چه جایگاهی داره. از الان به بعد ما باید چندین و چند تا بحث مهم رو داشته باشیم. مثلا من یه فهرست اجمالی از این مقدماتی که باید داشته باشیم که البته بعضیاش رو ارجاع میدیم به آینده، بعضیاش هم سریع‌تر می‌گذریم یا چند تاشو با هم پیش می‌بریم، ولی اجمالاً اگه بخوایم تفکیک کنیم شماره‌ای، یکی باید به این بپردازیم که در واقع این عقل حین فقاهت تو تراث رسمی ما کجاها بررسی شده. این یه مقدمه. تو تراث غیر رسمی ما کجاها بررسی شده. تراث رسمی یعنی چی؟ یعنی اون جاهایی که عنواندار باشه که اصلا آقا ما میخواییم درباره عقل حین فقاهت صحبت بکنیم. خب این به نظرتون کجاها باید دنبال همچین چیزی بگردیم تو تراث اسلامی؟ مستقیم تو چه علمی اولا باید تو فقه دنبالش بگردیم یا تو اصول؟ ببین تراث رسمی یعنی یه جایی که بگن آقا ما میخوایم درباره عقل حین فقاهت صحبت کنیم، تیتر بزنن دربارهش صحبت کنن. همچین چیزی رو تو فقه نباید دنبالش بگردید. درسته تو فقه که نمیان درباره جایگاه عقل حین فقاهت ابعادش تو صحبت، تو فقه توی یه مسئله فقهی دارن استدلال میکنن، از عقل هم اونجا استفاده میکنن مثلا. ولی هیچ وقت اصلا علم اصول هویتش این بود که اومدیم مباحث مشترک و روشیش رو عنواندار کردیم. پس اینو باید تو علم اصول دنبالش بگردید. تو علم اصول باید کجا دنبالش بگردید این تراث رسمی رو؟ اینجا اونجاییه که باید ما یه سیر تاریخی عرض کنیم خدمتون. ببینید که به این راحتی نمیشه یه جا رو گفت. تو تراث، توی سیر تراث ما یه تحولاتی داشته. یه وقتایی با یه عنوانایی آوردن که شاید انتظارش رو ندارید، یه بحثایی رو یه جای دیگه آوردن. اینجا نیاز میشه ما یه سیر تاریخی پرداختن کتب اصول به بحث عقل رو بیاریم زیر همین تراث رسمی، که اصلا شما بدونید کجا باید اینو پیدا بکنید. پس این یه مقدمه. حالا تراث غیر رسمی منظورم چیه؟ تراث غیر رسمی یعنی جایی عنوان نزده که آقا من میخوام درباره عقل حین فقاهت صحبت بکنم، ولی عملا محتواهایی داره که کاملا همینه و به درد ما خیلی میخوره. این کجاست به نظرتون؟ همه جا که محدودش کنید دیگه. مشخصا تو علم فقه و اصول هستش. اینجا پای فقه هم باز میشه. تو فقه چرا پای اصول که واضحه، تو اصول مثلا ممکنه وسط یه بحث دیگه‌ای به همچین چیزایی پرداخته باشن که پرداختن. حالا وقتی رسیدیم به خود این بحثا اینو توضیح میدیم، مثلا کجاها لابلای یهو یه بحث دیگه‌ای همچین چیزی را پرداختن بهش. فرض کنید مثلا اونجایی که دارن درباره استصحاب صحبت میکنن، بحث سر استصحابه، ولی یه وقتایی میره به سمت استدلالای عقلی بر استصحاب. تو اصولا میره به سمت استدلالای عقلی بر استصحاب، اونجا یهو به بهانه میبینید که پای عقل و کار، چون میدونید استصحاب خودش یه حکم مستقیم شرعیه دیگه، یعنی یه ویژگی که نمیدونم خاطرتون هست اول سال تو مباحث تعریف علم اصول گفتیم، یه ویژگی یه اشکالی هم بر مظفر کردیم همون صفحات اول کتاب. اصول عملیه یه تفاوت مهمی با بقیه داشتی، اصول عملیه خیلی وقتا خودش مستقیم حکم شرعی بود، نه در طریق حکم شرعی واقع شود. به خاطر این مثال به اصول عملیه زدم، استصحاب که از قدیم مطرح بوده، یا بگو براءت. تو براءت تو بیاتون تو براءت عقل استدبیاتون، یعنی از المجاز بادیاتون باشه، تو براءت یکی از استدلالا عقل بود، یا تو استصحاب یکی از خب اینجا که داره به عقل استدلال میکنه بر استصحاب یا بر براءت، اونجا محل بحثش تیتر نزده عقل و فقاهت، مثلا عقل حین فقاهت، ولی عملا داره برای یه حکم شرعی که استصحاب باشه یا براءت باشه داره از عقل استفاده میکنه، اونم خودش یه نوع استفاده از عقل حین فقاهته. چرا حین فقاهت با اینکه تو اصول اومده، چون گفتم یه بحثی اول سال داشتیم که دیگه تکرارش نمیکنم، خیلی از اصول عملی خودش مستقیم حکم شرعیه، استصحاب در طریق استنباط قرار نمیگیره یا براءت، خودش نتیجهش حکم شرعیه، نه مثل خبر واحد در طریق قرار بگیره که حالا مفاد خبر ببینیم چی. اونا نه، پس این تراث پنهان یکی تو خود اصوله، یه جایی که خیلی دیگه اصل جای تراث پنهان عقل کجاست؟ خود فقه. خود فقه جا به جا تو فقهایی که معروفه که آقا اینا مثلا بحث عقل تو اصولشون ندارن، مثلا شیخ مفید معروفه، هر جا برید تو این کتابا معمولا ببینید، غالبا حداقل گفتن آقا شیخ مفید بحث عقل رو مستقل مطرح نکرده، یه عبارتی از کتاب اصولیش میارن، کتاب تذکره، میگن آقا شیخ مفید گفته در واقع منابع کتاب و سنت و مثلا اجماع گفته، چی گفته؟ عقل رو نگفته خلاصه. بعد یه بار تحلیل میکنن که پس چرا شیخ مفید با عقل مشکل داشته و نمیدونم شیخ مفید که معروفه به عقل گرا بودن، نگاه کن اینجوری نیست و یه حرفای الکی میزنن، در صورتی که آقا تو اصول نیومده اینو عنوان دار بکنه، حالا به هر دلیلی مثلا توجه موقع نداشتن، مصالحی بوده که میخواستن در مقابل اهل سنت این کار نکنه، اینا قابل تحلیله، ولی تو فقه شیخ مفید از عقل استفاده کرده، نمیگم حالا خیلی زیاد ولی قطعا استفاده کرده، من خودم بعضی از آدرساشو دارم، خیلی واضح هم استفاده کرده. این چه تراث پنهانه بحث عقل که لابلای فقه گم شده، تو فقه که میگم زیاده دیگه. پس یکی تراث آشکار که عرض کردم یه مقدمه است، یه مقدمه تراث پنهانه، یه مقدمه اینه که اصلا در واقع مصادیقی که گمان شده اینا مصادیق کار کرده عقل حین فقاهت هم. خود همین مصادیق خیلی قبض و بسط داشته، مثلا قدمای ما خیلی از بحثایی که امروز مصادیق حکم عقل ها، مقدمه دیگه، حالا دو تا مقدمه عرض کردم، تراث آشکار تراث پنهان، یه مقدمه دیگه باید بحث کنیم از مصادیق حکم عقل، که البته همه اینا رو ما مثلا تو یه جلسه از چند زاویه بحث میکنیم، ولی اینا از جهت محتوایی تفکیک شده از همان. مصادیق حکم عقل یعنی آقا تو تراث ما، حالا چه تراث رسمی چه تراث پنهان، چه چیزایی مصادیق حکم عقل حین فقاهت حساب شده. امروز مرحوم مظفر چی به شما گفت؟ گفت مصادیق کار کرده عقل حین فقاهت چند چیزه، خیلی هم تاکید کرد دیگه، دیدید تمهیدو که تمهید ملازمات عقلیه رو خوندیم، ایشون تاکید کرد که آقا ما تو ملازمات عقلیه داریم از مصادیق حکم عقل صحبت میکنیم، تو مقصد دو که ملازمات، بعدا میریم تو حجج از کبراش بحث میکنیم. خب مصادیق آقای مظفر شما که داری بحث میکنی آخرش چند تا مصداق برای حکم عقل میشماری؟ بخوایم عدد بگیم 6 تا، یه دونه مستقلاتی، 5 تا غیر مستقلاتی. حالا آیا ایشون توی 6 تا حذف میکنه یا نه، بحثش همین 6 تا است، چیز بیشتری نمیاره، ولی یه عباراتی داره که یعنی من مهماشو دارم میگم، حالا میرسیم سر جاش اینو صحبت میکنیم. معلوم بعضی‌ها یه جوری گفتن که انگار منحصر تو این 6 تا است، 5 تا غیر مستقلات، یه دونه مستقلات. کبراهاش دیگه مستقلات یعنی کل محکم به حکم به شرط، کل محکم به عقل حکم به شرط. غیر مستقلات هم مثلا مقدمه واجب، یعنی هر چیزی که واجب شرعی باشه در واقع مقدمش واجب شرعیه، نمیدونم زد، یعنی این همه همش کبراها دیگه. تو سطح تمهید اینو توضیح بده. حالا مصادیق آیا بیشتر از ایناست یا نیست؟ میبینی تو توراست اصلا بعضی وقتا خیلی مصادیق بیشتری رو به عنوان مصادیق حکم عقل شمردن. مثلا چی؟ مثلا خود همین استصحاب یه وقتایی به عنوان یه مصداق از حکم عقل حین فقاهت شمرده شده، استصحاب. یه وقتایی همون بحثایی که تو مفاهیم خوندیم قبلا به عنوان مباحث الفاظ خوندیم، خیلی زیاد به عنوان مصادیق حکم عقل شمرده شده. یعنی مصادیق حکم عقل به این راحتی در واقع که مثلا مرحوم مظفر سری میاد میگه و خیلی از متأخرین میگن نیست، تو تراست جای بحث جدی داره. پس یه مقدمه مصادیق حکم عقله که باید بهش بپرد.
درست که خود فقاهت ولی نمیتونیم مثلا از تفسیر بیان؟
چرا، اونم هست. یعنی اصلش تو خود میخوام به ترتیب بگم، دارید مقدمه تراست پنهان رو میگید دیگه. مهمترین تراست پنهان فقه، بعدش اصول، بعدش تفسیره. تو تفسیرم بله، کجا؟ به طور مشخص ذیل آیات الاحکام. یعنی بخوام یه جای مشخصی بگم، آیات الاحکام که هست، مفسرین زیادی ذیل تفسیر آیات الاحکام وارد شدن که آقا حکم چیه دیگه. خیلی جاها، حالا نمیگم خیلی، ولی یه وقتایی ذیل تفسیر از عقل برای اون بحث فقهی استفاده کردن، میتونه عنوان اینکه، ولی خب کمتر در واقع رامون به اون بر میفته. بیش تو مباحث الفاظ خیلی تفسیر رو تاکید میکردم. چرا؟ چون اونجا بحث استظهاره. استظهار تو فقه با تو تفسیر خیلی فرقی نداره، ولی اینجا چرا رو تفسیر خیلی تاکید نکردن به عنوان تراث پنهان؟ تو مباحث الفاظ زیاد تاکید میکردن. اینجا به خاطر اینکه بحث ما عقل حین فقاهته، نه عقل حین تفسیر. اونجا استظهار حین فقاهت، استظهار حین تفسیر خیلی با هم فرقی نداشت، استظهار بود جفتش، گشت مراد در واقع مولا بود. به خاطر همین تفسیر تو مباحث الفاظ یکی از تراث پنهان خیلی مهمه، اما اینجا کمتر. اینجا مهم خود فقه و اصول. حالا جالب بهتون بگم، خود اصول به عنوان تراث پنهان برای استظهار هم هستا. یعنی یه جاهایی خود اصولیون مثلا ذیل اونجایی که میخوان از آیات و روایات استظهار کنن برای مسئله اصولی، مثلا به تو براءت به یه سری آیات و روایات استناد میکنن، یا تو استظهار اونجا یکی از جاهای تراث پنهان مباحث استظهاره. یعنی میخوام بگم فقه و اصول و تفسیر به طور کلی هست، ولی تو در واقع بحثای الفاظ تفسیر پررنگتره، ولی تو مباحث عقل کمرنگتره، چون ما به طور مشخص میخواییم عقل حین فقاهت پرداخته بشه، نه به طور کلی در دیگه فهمی. پس اینم مصادیق عقل به عنوان یه مقدمه دیگه. یه مقدمه خیلی در واقع مهم بحث عقل و اخباریونه، که اصلا اخباریون با عقل چه مشکلی دارن، ابعاد مشکلشون چیه، و خلاصه اون چیزایی که به طور کلی شنیدید و یه جا آدم منسجم بیانش کنه، که اونجا باید برسیم بگیم آقا اخباریون هم با مستقلات مشکل دارن. این خیلی مهمه، کمتر به اینا توجه میشه. اخباریون هم با مستقلات عقلیه مشکل دارن، هم با غیر مستقلات. یعنی اخباریون نه تنها مستقلات عقلیه رو انکار کردن، آدم که انتظار داره کسی میخواد انکار کنه مستقلات رو انکار کنه دیگه، غیر مستقلات مثل مقدمه واجب و مسئله زد اینا رو که دیگه نباید انکار کنه. اونا اینا اخباریون اینا رو هم غالبا انکار کردن، که حالا یه مقدمه هم در واقع ابعاد مخالفت اخباریون با عقل و یه سری بحثای مهمه. یه مقدمه دیگه در واقع چیه؟ عقل و اهل سنته. اینا همه مؤثره توی نگاه امروز ما. عقل و اهل سنت یعنی چی؟ باید اونجا بررسی بشه که آقا اهل سنت چرا عقل رو به عنوان منبع نمیارن، اصلا چه نوع نگاهی به اسلام و فقه اسلامه که عقل رو، گفتم بهتون، عقل رو به عنوان منبع مستقل نمیارن، نمیارن کتاب سنت اجماع عقل، عقل رو به عنوان منبع مستقل غالبا نمیارن، مثلا میگن کتاب، سنت، اجماع، به جای عقل مثلا میگن قیاس، استحسان، نمیدونم سد ذرایع چی، حالا بنا به اختلاف مذاهب فقهیشون غالبا عقل رو نمیارن. چه بیلی به کمر عقل خورده که اینا حتی مثل قیاس و اینا رو میارن ولی عقل رو نمیارن؟ چه نگاهی به عقل دارن؟ چه نکته‌ای داره و چه فرایند تاریخی تو اهل سنت هست؟ چرا باید ما به اهل سنت اینجا بپردازیم یا به اخباریون؟ ببینید ما امروزه مخصوص متأثر، یعنی امروزه که میگم کاملا، حالا اینو توضیح میدم این جلسه ایشالله، فضای متأخرین ما یعنی بعد از آخوند، خصوصا تا برسه به مرحوم مظفر که ما میخواییم کتابش رو بخونیم، فضای متأخرین ما نه تنها از اصولش تو بحث عقلا، نه تنها از اصول شیعه متأثره، بلکه از اخباریونم متأثره، بلکه از اهل سنت هم متأثره. متأثره نه اینکه یه چیزی اونا گفتن اینا آورده باشن، نه، متأثره یعنی ناظر به اونا بوده، حالا یا قبول کرده یا رد کرده. به هر حال ما تا ندونیم ابعاد عقل در اخباریون، ابعاد عقل در اهل سنت چیه و مسائل چیه، خوب نمیتونیم فضای امروز رو. مثلا میدونید یکی از تأثیرات اهل سنت تو اصول امروز ما چی بوده؟ یه ترسی تو دل متأخرین ایجاد کرده که آقا مواظب باشیم مثل اهل سنت نشیم. خیلی حرف درستی که باید مواظب باشیم مثل اهل سنت به اون اشتباه نیفتیم، ولی یه وقتی آدم احساس کنه از این ور افتادن، یعنی در عقل رو ببندیم که نکنه اونجوری بشی. این یکی از تأثیراتیه که ناخودآگاه از اهل سنت گرفتن. حالا اینو بعد تا حالا فکر کنم 5 تا مقدمه عرض کردم دیگه، درسته؟ یه مقدمه دیگه که باید خیلی بهش بپردازیم نسبت بحث عقل با قطعه. این خیلی مهمه، چون ما توی کتب مرسوم، مخصوص تو کتاب مرحوم مظفر، یه وقتایی یه بحثی داریم به اسم حجیت عقل، که مرحوم مظفر هم یه باب جدا داره، دلیل عقل، حجیت عقل با واژه عقل. یه بحث جدا هم داریم قطع، حجیت قطع. اگه یادتون باشه تو الموجز، تو زیل باب حججش، یه فصل حجیت قطع بود، یه فصل حجیت عقل بود. کلا نسبت عقل با قطع چیه؟ مرحوم مظفر چجوری گفتش؟ تو این عبارت تمهیدش یه پاورقی داشت، یه عبارتی داشت که بعدن هم همین رو تایید میکنه که آقا اصلا حکم عقل یعنی قطع، اصلا انگار ایشون بین حکم عقل با قطع تفاوتی قائل نمیشه، در صورتی که بحثای خیلی مهم و تفاوت اساسی با هم دارن. یکی هم نسبت پس عقل و بحث عقل، مباحث عقل، بگو حجیت عقل، همه اینا با قطع، حجیت قطع، این دوتا چه فرقی با هم داره؟ یه بحث دیگه که باید حتما مطرح بشه، اینا همه چارچوب عقل حین فقاهت رو برامون مشخص میکنه. ببین ما دیگه تو جاهای دیگه نرفتیم، اگه بخوایم عقل پیش از فقاهت، عقل پس از فقاهت، یا عقل در علوم دیگه، اونا رو هم بخوایم بیاریم کلی مقدمات میشه آوردا، کلی حرفا میشه. اونا چون اونا دیگه توضیح دادم، اونا مقدمات بعیده است، ما اونا رو مثلا میشه یه در واقع مقدمه باز کرد. عقل اصلا در آیات و روایات، این خیلی مقدمه نیست، خودش یه بحث اساسیه که ما گفتیم باید سر جاش بهش پرداخته بشه. اثراتش، یعنی من اینو به عنوان مقدمه نمیارم، نه یعنی توجه ندارم، نه، چون تو دو تا مقدمه تکلیف اینا رو مشخص کردیم، اینا بحثای رئیسیه، مقدمات به یه معنا بعیده، مقدمات غریب ایناست که دارم میشمارم، که از همه اون مقدمات بعید تو اینا استفاده میشه. پس یکی هم بحث عقل و قطع. به تناسب این مقدمه بعدی نسبت در واقع یه تقسیم مهمیه، احکام عقلیه قطعیه، احکام عقلیه ظنیه. این به نظر من یکی از اون مقدمات خیلی مهمه که یه جنبندی خوبی دستتون میده. احکام عقلیه، یا بگو ادله عقلیه، یا بگو ادراک عقلیه، اینجوری قطعیه و ظنیه. اینم یه مقدمه است که کمتر بهش توجه میشه و باید بهش پرداخته بشه. یه مقدمه دیگه در واقع تو این احکام قطعیه و ظنیه، در واقع حالا یه توضیح بذار سر جاش بده، یه مقدمه دیگه که میخواستم عرض کنم خدمتون، از ذهنم الان رفت. حالا چیز دیگه میخواستم عرض کنم که از ذهنم رفت. حالا مقدمه بعدی، مقدمه دیگه، ما اینجا باید در واقع به طور مشخص بحث در واقع مشهورات و حسن و قبح که قبلا خوندید و اینجا باید بیاییم اون نکات اساسیشو به عنوان مقدمه بیاریم، گرچه خود مرحوم مظفر اینا رو لابلای بحث جلوتر میاره، ما هم همونجا بحثشو میکنیم، ولی عملا اینا از باب مقدمه است. خودشون هم میگه چون تو علم کلام کامل نپرداختن من مثلا تو اصول میپردازم، ولی خب واقعا مقدمه است دیگه، یعنی اون بحثایی که حالا چه تو علم کلام به اسم در واقع حسن و قبح عقلی بود، چه اون بحثی که مرحوم مظفر ذیل مشهورات وارد اونا شد، جفتشو به عنوان یه مقدمه میشه اینجا آورد. میگم مرحوم مظفر اینو مفصل آورده ذیل مستقلات، خودشون هم تصریح کردن گفتن این صوتون تمهید، گفتن این صغراه و صغرا کار علم اصول نیست، کبراش که کل ما حکم به علم حکم به شرع کار اصوله. یکی هم اون بحث، یه مقدمه خیلی مهم بحث، یعنی این مقدمه که عرض کردم، همین آخری که عرض کردم، بحث حسن و قبح و مشهورات، حسن و قبح تو کلام، مشهورات تو منطق، عملاً مشهوراتی که مرحوم مظفر گفته ها و ارتباطش با هم، این به درد مستقلات میخوره یا غیر مستقلات؟ این مقدمه به درد مستقلات میخوره. یه مقدمه هم داریم مشخص به درد غیر مستقلات میخوره. چه مقدمه ای؟ اونم بحث دلالته، چون ما رسیدیم به مستقلات همیشه روی مسئله گیر داریم که متأسفانه مرحوم مظفر هم خیلی کامل باز نکرده، چه تو اصولش چه تو منطقش، یعنی به وزان همین که بحث مشهورات رو ایشون تو منطق آورد برای اینکه بعداً اینجا تو مستقلات استفاده کنه. کاش مرحوم مظفرم یه بحثی تو دلالت باز می‌کرد. یه بحثی تو دلالت داریم، دلالت عقل، دلالتی که تا تو این دلالتی که تو غیر مستقلات می‌خوایم بخونیم، یعنی تو بحث مقدمه واجب می‌خوایم بخونیم اینا، اونجا چه مقدار پای عقل در میونه، چه مقدار پای لفظ، و تا چه حدی پای عقل باشه بهش میگیم عقلی، تا چه حدی پای لفظ در میون باشه بهش میگیم لفظی. در واقع ما تو غیر مستقلات با یه سنخ دلالت‌های مواجهیم که باید یه مقدمه‌ای براش اینجا باز کنیم. اونم مقدمه می‌خوایم دقیق اسم براش بذاریم، باید بذاریم دلالت‌های عقلی لفظی یا دلالت‌های لفظی عقلی. یعنی اگه بخوایم دو سنخش کنیم، بگیم بعضی دلالت ها هستن درست ترکیبیان عقل و لفظن، ولی تو بعضی ها عقل غربه داره به لفظ، به خاطر این سرمجموعی میشه یه بحث عقلی. یه مثلا مثل چی؟ مثل بحث مقدمه واجب. ولی یه سری یه جاهایی لفظ غلبه داره به عقل، لفظ غلبه داره به عقل. برای اینکه ما نمیخوایم به این دو تا مقدمه آخر بپردازیم، چون خود ذیل مستقلات به اون مقدمه قبل میپردازیم، ذیل مستقلات هم به این مقدمه دلالت میپردازیم. بریم اینجا برای اینکه ذهنتون آماده باشه، همون بحثی که خود مرحوم مظفر تو بحث مفاهیم ذیل دلالت اشاره صفحه 149 گفتن که مثلا من هازل باب دلالت وجوب شی علی وجوب مقدمه ته، یعنی دلالت وجوب شی بر مقدمه شو، وجوب مقدمه شو دلالت اشاره گفتن. گفتن چرا دلالت اشاره است؟ گفتن لذالکه جعل وجوب مقدمه وجوبا تبعیا. چرا اینجوریه؟ گفتن چون ذل مقدمه به لزوم بیان به من الاعم. یه سری توضیحات اون سه خط آخر دلالت اشاره دادن که این بحث همیشه هی پراکنده. ایشون ذیل واجب تبعی اشاره‌ای به این کرد، ذیل دلالت اشاره‌ای به این کرد، ذیل خود بحث‌های مقدمه واجب و اینا هم اشاره می‌کنه، ولی اون هی اشاره نباید باشه، باید یه جا جمع بشه کلا به اسم دلالت عقلی لفظی و لفظی عقلی، باید یه جا بحث بشه. اینا مقدمه مباحث عقله، ولی خب چون مختص به مستقلات یکیش و این یکی مختص به غیر مستقلات، ما هم سر جاش بحث میکنیم. حالا فعلا به همین مقدار که یه فضایی از این مقدمات دستتون باشه کافیه. من وارد بشم یه مقدار اون تراث، اون مقدمه اولی که عرض کردم، تراث رسمی رو در واقع یه مقدار، البته اون دو تا مقدمه که خود مرحوم مظفرم گفتن حساب بکنید دیگه، اون دو تا حالا میگم درست درست چجوریه به ترتیب که رفتیم جلو. این دو تا مقدمه که خود مرحوم مظفر گفتن اقسام دلیل عقلی، که ایشون گفتن اقسام دلیل عقلی مستقلات و غیر مستقلات. یه مقدمه که فراموش کرده بودم یادم نمیاد اینه که در واقع اصطلاح شناسی مباحث عقل، ما یه وقتایی میگیم دلیل عقل، یه وقتایی میگیم چی؟ حکم عقل، یه وقتایی میگیم ملازمه عقلیه، یه وقتایی میگیم ادراک عقل، اینجور اصطلاحاتی که به کار میبریم اینا چه نسبتی با هم داره؟ چرا یه وقتایی میگیم دلیل عقل، یه وقتایی میگیم ملازمه عقل، یه وقتایی میگیم حکم عقل، یه وقتایی میگیم ادراک عقل، اینا چه نسبتی با هم داره؟ و نسبتش با اون که میگیم آقا عقل منبع است، یکی از منابع فقه شیعه است، این منبع بودن عقل اینا چه فرقی با هم داره؟ یه در واقع مقدمه هم این اصطلاح شناسیه که در واقع باید به این اقسام دلیل عقل بپردازیم. سرجم تالا چند تا عرض کردم مقدمات؟ 10 تا. در واقع دو تا هم که خود مرحوم مظفر داره، یکی اقسام دلیل عقل که میشه مستقلات غیر مستقلات. مرحوم مظفر میگه مستقلات غیر مستقلات، ولی منحصرش میکنه توی یه سری مصادیق. مستقلات رو منحصر میکنه توی یه مصداق که همون حسن باب باشه، غیر مستقلات هم منحصر میکنه تو 5 تا. البته خودش تو هر جفتش میگه از ظاهر، و مثلا تو مستقلات ببینید اول مستقلات مرحوم مظفر میگه از ظاهر انحصار مستقلات عقلیه فی مسئله واحده، همون اول مستقلات. توی غیر مستقلات هم ایشون همون صفحه اول غیر مستقلات میگه، میگه هذه الملازمه، یعنی همین غیر مستقلات، لها عدت و موارد وقع فی حل بحث، میگه و نحن ذاکرون هنا اهم هذه الموازه. اونجا میگه از ظاهر انحصار، اینجا میگه اهم، اهم هم این 5 تاست. هیچ توضیح نمیگه غیر اهماش چیه و اینا. میخوام بگم این اقسام دلیل عقل که ایشون میگه خودش یه مقدمه بود، ولی یه مقدمه دیگه که خیلی مهمه در واقع تحلیل مصداقی مستقلات و تحلیل مصداقی غیر مستقلاته، که البته این قبلا تو اون مقدمه که گفتیم مصداق احکام عقل بود. در واقع برای این بحث تحلیل مصداقیه یه مقدمه مهمی لازمه. این مصداقیه زیل همون مقدمه چندان بود که قبلا عرض کردم، مصداق احکام عقل. این عملا زیل اونجا میاد، مرتبط با همین تقسیم، همین مقدمه که ایشون آورده هست که تقسیم به مستقلات غیر مستقلات. ولی یه مقدمه تا اینجا خلاصه شد 12 تا دیگه با این دو تا مقدمه که مرحوم مظفر آورد. دو تا در واقع مقدمه میمونه که به نظرم همه اینا رو گفتیم که به این دوتای آخر برسیم، همین 13 و 14 که میخوام عرض کنم، که دیگه این اساس و به نظرم جنبندی و مهمترین مباحثی که باید تو مقدمه اینجا بیاد. اگه هر کدوم اونا نیاد این دوتا بیاد، یکی یه بحث به شدت مقفول حکمت عملیه. اصلا حکمت عملی چیه؟ چرا باید اینجا بیاد؟ خلاصه حکمت عملی به عنوان یه علم که تو تراث ما مطرح بوده و اثر آن در عقل حین فقاهت، این یه مقدمه که خیلی برام مهمه. حکمت عملی و در واقع تأثیر بی نظیرش در عقل حین فقاهت. اصلا بهتون بگم حکمت عملی، الان شما هیچ وقت نمیشنوید حکمت عملی به عنوان یه علم جز علوم مقدماتی استنباط شمرده بشه. همیشه میشمارن میگن آقا علوم لازم برای فقاهت و استنباط چیه، مثلا صرف نحو چیه. هیچ وقت ما حکمت عملی هیچ وقت فکر نکنم از هیچ کسی شنیده باشی، چون متاسفانه متأخرین ما خیلی کم کار کردن روی حکمت عملی، در صورتی که حکمت عملی پدر جد مباحث عقل حین فقاهته. اگه بخوام خودمونی بگم همینو میگم، حکمت عملی و مباحثش پدر جد مباحث عقل حین فقاهتا. بعضی میگه نه حکمت عملی فکر میکنن منظور اون عقل پیش از فقاهته که میخواد بیاد دین رو ثابت کنه، نه یا مثلا بعد از، نه حین فقاهت دقیقا حکمت عملی. مثلا فرض کنید شما میخواین درباره فقه فرهنگ صحبت کنید، مخصوص این مباحث جدید، فقه حکومتی، فقه فرهنگ، فقه چی، حکمت عملی نمیدونید اونجا چقدر میتونه مؤثر باشه. حالا شاید نگیم تو ابواب عبادات مثل صلات و صوم و اینا خیلی مؤثره، ولی تو ابواب اجتماعی فقه، ابعاد حکومتی فقه، ابعاد هر نوعی مرتبط با تمدن و اجتماع و زندگی جمعی باشه، حکمت عملی خیلی اونجا مؤثره. حالا میرسیم. پس خلاصه حکمت عملی شاه کلید فراموش شده عقل حین فقاهت. من با این واژه ها میخوام بگم خیلی مهمه. این مقدمه 13. مقدمه 14 دیگه میرسیم در واقع اون دیگه مقدمه قریب که میخوایم جنبندی کنیم اقسام و انواع عقل حین فقاهت رو، که مثلا معمولا مد شده میگن آقا عقل حین فقاهت یا عقل منبع یا عقل ابزار. ما میخوایم بگیم نه، منحصر توی این دوتا نیست. میگن یا عقل منبع یا عقل ابزاری. عقل منبع یعنی به عنوان منبع مستقل. غلط نیست این حرفا، ولی
اقسام عقل منبع،
نه نه، اقسام عقل حین فقاهت، که حالا یه قسمش عقل منبع، یه قسمش عقل ابزاریه. حالا اون رو شما رسیدین توضیح. این پس عملا با دو تا مقدمه هم که خود من رو مظفر فرمودن، 14 تا مقدمه که در واقع باید باشه. ما عملا دونه دونه به اینا نمیپردازیم دیگه. از این جلسه در حد شاید تو ذهنمه که مثلا 2-3 جلسه این مقدمات، چون یه سری شو که ارجاع دادیم و میدیم به بعدن، بعدن یعنی وقتی رسیدیم به خود مستقلات یا رسیدیم به خود غیر مستقلات، زیل اونجا میپردازیم بهش. یه سریش هم ادغام میکنیم، یعنی یه بار که میخوایم مثلا یه بحثی رو بگیم از چند زاویه صحبتش رو میکنیم که چند تا مقدمه جمع بشه که سریع‌تر پیش بریم. پس این یه نظامی از مباحث ما بشه. حالا وارد بشم توی به طور این وقتی که باقی مونده توی اون عقل، توی تراث رسمی، اون مقدمه، همین فکر کنم اولی مقدمه که امروز گفتم که میخوایم بهش بپردازیم همینه دیگه، تراث رسمی. تراث رسمی گفتم باید تو اصول، تو این عنوانا دنبالش بگردید. من یه گزارش کلی بدم تا فردا میخوام تو تراث ان شاءالله غیر رسمی و اونا وارد بشم دیگه، اون جنبندی های نهاییش اونجا انجام بدم. ولی فعلا تراث رسمی شما در واقع حتما این کتاب اصول فقه کاربردی یه تاریخچه خلاصه‌ای داره، صفحه 141ش در واقع ببینید. مخصوص برای تراث رسمی خود مرحوم مظفر یه عبارت خیلی مهم داره. انصافا یکی از جایی که مرحوم مظفر این فصل هم وارد شدم تو مقدمه تراث رسمی، برای این تراث رسمی خود مرحوم مظفر یه تحقیق خیلی خوبی کرده که جزء انصافا زحمتای ویژه ایشونه، ولی اینو اینجا نیاورده. کجا آورده؟ خیلی همون بواسط حجج، یعنی باب رابع از مباحث حججش آورده. همونجا که وارد دلیل عقلی میشه، شما حتما اونجا رو 3-4 صفحه اولش رو ببینید تا یعنی میشه همون ابتداش که شروع میشه برای جلسه بعد، حتما بخونید تا یه صفحه، 2 صفحه، 3 صفحه، 4 صفحه، 5 صفحه، مثلا همین 4-5 صفحه اول رو بخونید کفایت میکنه. حالا خواستید جلوتر هم یه ذره برید اشکال نداره ها، یعنی فضا براتون روشن میشه تا برسه سر اون تیتر وجه وجیهت عرب، 5-6 صفحه این، ولی 3-4 صفحه اولش خیلی مهمه. 4 صفحه اولش به طور خاص به این کتاب ما میشه صفحه 473 که دیگه ایشون شروع میکنه، مخصوص مواردی که صفحه 474-75-76 آورده خیلی مهمه دیگه. از 477 یه مقدار اخباریون گفته، این زحمت ویژه‌ایه که در واقع مرحوم مظفر کشید که حتما باید برای فردا ببینید. ولی من بخوام یه گزارش کلی خدمتون بگم در حد تراث رسمی. ببینید ما دیدید که 3 دوره کلان اصول رو جدا میکنیم، یه دوره متقدمین که منظور از همون ابتدای اصول شیعه است که مثلا شیخ مفید باشه، بعد ذریعه سید مرتضی باشه، عده شیخ طوسی، این دوره متقدمینه که از شیخ مفید تا قبل از اخباریگریه دیگه میرسه، یعنی قبل اخباری یعنی صاحب معالم و مثلا شیخ بهایی که زبده رو داره و اینا. بعد یه دوره اخباریون رو داریم که اینا خب اصولی حساب نمیشن که ما به عنوان ادوار اصول حسابش بکنیم، پس یه متقدمین اصولیون داریم، بعد میرسه به اخباریون که ما تو دوره اصول نیست، بعد میرسه به وحید تا شیخ، دوره وحید که میشه بعد از اخباریون تا شیخ انصاری، یعنی از وحید تا خودش، تا خود شیخ. خود شیخ رو ما همیشه تو این دوران میانه اصول حساب میکنیم که این دوره رو دور اوج اصول میدونیم، مباحث خیلی عالی اینجا مطرحه. بعد دوره سوم که دوره متأخرین که به طور خاص از آخوند خراسانی شروع میشه تا دیگه امروز دیگه، اینم دوره متأخرین. معمولا فضای کلان این سه دوره شبیه همه. مثلا تو این بحث عقل تو دوره متقدمین ما، یعنی از شیخ مفید تا معالم و زبده، شما بحث عقل و اونجوری که امروزه مثلا میبینید مرحوم مظفر رو ورده خیلی نمیبینید. یعنی اگه بگردی شیخ مفید و سید مرتضی و شیخ طوسی رو بیاین جلو، یعنی عده و ذریعه و اینا رو ببینید، بیاین جلو مثلا بیاین کتاب های مرسوم مثل علامه هلی و کیو اینا کمتر یه بحث منسجم درباره عقل میبینید، اما نه این که چیزی نمیبینید. خب خیالتون راحت باشه تو متقدمین، تو اصولشون، تو تراث رسمیشون بحث منسجم مفصلی که بپسنده آدم نمیبینید، بلکه تو فقهشون، حالا میخواد جلسه بعد وارد بشم بگم تو فقهشون حرفای مهم زدن همین متقدمین ما، نه اینکه متقدمین با عقل کاری نداشتن، نه تو اصولشون عنواندار نکردن، تو تراث رسمی اصول نیوردن، ولی تو تراث پنهان فقهشون هست. مثلا از شیخ مفید، شیخ مفید کتاب اصولی که به دست ما رسیده تذکره است، از یه خلاصه یکی شاگردش کراجکی کرده و حالا بماند یه خلاصه ای از اصول شیخ مفید به ما رسیده. اونجا ایشون کتاب و سنت رو میاره، عقل رو در کنار اینا نمیاره. گفتم ولی همین شیخ، حالا فردا که رسیدیم به تراث فقه، همین شیخ مفید تو فقهش یه جاهایی به عقل برای استنباط استناد کرده، برای استنباط یعنی به اون عقل منبع. همین شیخ مفید. بیان جورتر سید مرتضی، نفر بعدی. سید مرتضی باز تو اصولش چیز فصل مستقلی درباره عقل نمیبینید، ولی همین سید مرتضی دوباره لابلای رساله های دیگرش و اینا تصریح کرده که حالا اینم فردا براتون میخونم. شیخ توسی هم همینطور تو عده تصریح مستقلی نکرده که مثلا یه تیتر به عنوان عقل، ولی باز همین شیخ توسی در واقع لابلای بعضی جاهای همون اصول اینا داره. نفر اولی که خیلی واضح مثلا بخوایم بگیم خیلی واضح تر از بقیه گفته، خودت همون سید مرتضیه. سید مرتضی درست لابلای رساله هاش گفته، ولی عبارتش یه عبارت همچی خوبیه، حالا فردا اینو عرض میکنم. اما هیچ کدوم اینا یه بحث. ابن ادریس هم همینطور یه عبارتهایی داره، ابن ادریس عبارتهای در واقع مهمیه. بیاین جلوتر، حالا جالبه، مثلا میان جلوتر میرسید به محقق اول. محقق اول که همون در واقع محقق هلی باشه، صاحب شرایه باشه، تو کتاب رسمی اصولش که معارج باشه نیوورده اصلا. کجا آورده؟ خیلی جالبه، یه کتابی ایشون داره، کتاب فقهی معتبر، تو مقدمه معتبر یه سری مقدمات آورده، عقل رو اونجا بحث کرده یه مقدار. خیلی جالبه، شما حتما معتبر رو ببینید. یعنی مقدم، یعنی این سوال جالبه که چرا تو اصولتون که معارجه نیوردید ولی رفتید تو مقدمه کتاب فقهیتون که معتبر آوردید. نفر بعدی جالب، شهید اول هم همین کارو کرده. البته از شهید اول خیلی کتاب اصولی منسجم رسیده به ماها، ولی حالا اون به سبک قدمایی خیلی نیست، یه مقدار قاعده قاعده است. ولی شهید اول هم مقدمه ذکر همین کارو کرده، یه سری مقدمات آورده، عقل اونجا. یعنی میتونم بگم معتبر و ذکر که کتابای فقهی تو مقدمه‌شون بحثای خوبی درباره عقل دارن و مهم و امروز مورد غفلت. ما اتفاقا می‌خوایم روی عبارت مثل محقق و شهید اول تمرکز کنیم. چرا؟ چرا شینه محقق و شهید اول فقهای به شدت تراز اولی بودن. حرفی که اونا درباره عقل بزنن خیلی برای ما مهمه. حالا تو کتاب اصولی مثلا آدم انتظار داشت علامه هلی بیاره. درست علامه هلی اصلا دیگه همه چی رو قراره بیاره. جالبه علامه هلی هم نمیاره بحث عقل تو اصول، اما اگه برید ببینید علامه هلی تو همون کتاب نهایه به عنوان مقصد دوازدهم یه تیتری داره استدلال. یعنی تیتر علامه هلی تو نهایه استدلاله. ذیل استدلال یه سری چیزا رو بحث میکنه که شبیه عقله. یه مقدار این کاری که ایشون کرده، واژه چرا بحث عقل رو نیاورده، مثلا اجماع و چی و چی آورده، یه واژه استدلال داره، یعنی به عنوان مقصد دوازدهم. حالا نسبت این استدلالی که ایشون آورده با عقلی که امروز میگیم چیه، اینم باید در واقع جلسه بعد توضیح بدیم. بعد میرسیم به کی؟ شهید اولم که عرض کردم، میرسیم به شهید ثانی تو تمهید القواعد و معالب که پسر شهید ثانی باشه، اینا نیوردن. جالبه ما شیخ بهایی هم که نفر بعدیه در واقع، یعنی تقریبا جز آخرین نفرات تو فضای متقدمینه، یه بابی داره الادلت الشرعیه، ذیلش هم کتاب و سنت و اجماع رو آورده، باز اونجا عقل و ایشون نیورده، کتاب و سنت و اجماع و استصحاب رو آورده. یعنی میخوام بگم خیلی تو متقدمین عقل خلاصه تو اصول استقرار پیدا نکرده جهت عنوان داری. حالا میرسیم به دوره اخباریون. تو دوره اخباریون گفتم یه اصولی خیلی معروفه، تو دوره اخباریون یه اخباری خیلی بعد برای شما مهم باشه، یه اصولی تو دوره اخباریون کیه؟ تو خود بین اخباریون صاحب هدایت خیلی باید براتون مهم باشه و مخصوص مقدمات دوازدهگانه‌ای که بر هدایت بود. کلا هدایت خیلی کتاب مهم فقهیه، مخصوص اون مقدمه‌ای که صاحب هدایت بر هدایت آورده یکی از منابع مهم برای شناخت تفکر اخباریون معتدله. ما یه اخباریون خیلی افراطی داریم، ولی صاحب هدایت انصافا جزء اخباریون خیلی خودش خیلی سعی داره بگه من اخباری نیستم و یه چیزی جمع بین اصول و اخبار کردم که تا حدی مثلا تلاششو کرده، ولی عملا بخوایم توی اردوگاه حسابش کنیم قطعا تو اردوگاه اخباریونه. تو مقدمات دوازدهگانش یکی از مقدماتش اصلا درباره عقل صحبت کرده، حالا توضیح میدم اینو تو اون بحث مرتبط با اخباریونه. دیدید یه مقدمه دیگه در اخباری بود اینجا بود. یه نفر دیگه که تو زمان اخباریون هست ولی اصولیه و خیلی مهمه، صاحب وافی است، فاضل تونی. بهتون بگم تو بحثای عقل کتاب وافیه فاضل تونی خیلی کتاب مهمیه. چرا؟ حالا باید اینا رو تحلیلش کنیم. کلا من گزارش کنم که تو تراث رسمی چیا می‌بینید. وافیه فاضل تونی خیلی کتاب مهمیه. البته بعضی گفتن فاضل تونی هم اخباری بوده. خیلی این حرف درست نیست. به هر حال این کتاب یه کتاب رسمی اصولیه، خیلی کتاب مهمیه. بعدام کتاب درسی شد و محل رجوع و اینا. امروز متأسفانه خیلی نمی‌شناسنش. 6 باب داره. باب سومش فی ادلت شرعیه است، باب چهارمش فی ادلت عقلیه است. یعنی اولین باری که توی کتاب رسمی اصولی اینقدر عقل به چشم میاد، یعنی از کل اصول 6 باب کرده یه باب شده ادله عقلیه. زیل ادله عقلیه هم 7 قسم میاره، ما یستقل و به حکمهی استصحاب، اصالت نقد، فلان فلان. یه سه چیزایی که شما احساس کنید آقا همین عقل نشد، بعد استصحاب که اصول عملیه است، نمیدونم ایشون فرض کن چیزم میاره، مفهوم هم اینجا میاره. خب مفهوم تو باب الفاظ، استصحاب تو از اصول عملیه است، ولی همه رو ایشون به عنوان ادله عقلی آورده. این خیلی وافیه فاضل تونی کتاب مهمیه. پس دوره اول متقدمین عرض کردم، اون دوره اخباریون هم عرض کردم این دو نفر رو، تا میرسیم به دوره دوم جدی اصول که از وحید تا شیخ. وحید گرچه انتظار دارید الان وحید خیلی بحثای مفصل مهمی درباره عقل داشته باشه، ولی باب جدا و فصل جدای جدی درباره عقل حداقل من پیدا نکردم از ایشون و از بعضی هم که دیدم پیدا نکردم. انتظار بود که ایشون یه باب جدا و فصل جدا داشته باشه، اما کسی که فصل و باب جدا داره شاگرد ایشونه، که این اصلا ریشه بحثای امروزین ما شاگرد وحید صاحب قوانین میرزای قومی. میرزای قومی تو قوانین یه در واقع باب جدایی داره، باب در واقع میشه ششم قوانین که میگه ادله شرعیه. ذیل ادله شرعیه میگه اجماع کتاب سنت، ذیل ادله شرعیه میگه ادله عقلیه. ادله عقلیه هم چند تا میکنه که قطعا صاحب قوانین از صاحب وافیه متأثره، قطعا اصلا سبک و سیاق کارش معلومه. فقط صاحب وافیه ادله عقلیه شرعیه رو قسیم هم میاره، ایشون ادله عقلیه رو تو دل ادله شرعیه میاره که کار مهمی هم هستش دیگه. بقیه هم در واقع از قوانین متأثر شدن. البته چند نفر تقریبا موازی صاحب قوانین هستن. ببینیم ها بگم معلومه تو وحید خبرایی بوده که تو شاگردان بلا فصلش یهو عقل انقدر پررنگ شد، یکی تو صاحب قوانین که از همه جدی تره، یکی شاگرد خود وحید در واقع ملا مهدی نراقی تو انیس المجتهدین. ملا مهدی هم که شاگرد وحید بوده در واقع مبحث ثانیشو میگه فی ادلت شرعیه و ادله عقلیه، ایشون به هم عطف میکنه. خب میگم یا قسیم میارن یا مثلا چیز تو دل برد، ایشون هم به هم عطف میکنه، میگه کتاب سنت اجماع ادله عقل. نفر دیگه‌ای که مهمه که مرحوم مظفر هم صفحه 476 ایشون آورده، خود مرحوم مظفر عبارتش اینه و احسن من رأیته بله اینجاست، و احسن من رأیت و قد بحث الموضوع بحثا مفیدن معاصر محقق قومی کیه؟ سید محسن کاظمی در فی کتابه المحصول. حالا من یه مقدار درباره ایشون و کتابش تو چون کمتر توضیح دادم میگه و کذلک که تلمیذه محمد تقی اصفهانی صاحب هدایه هدایت المرسلین. یعنی کاظمی تو المحصول یه بحث خوبی ایشون میگه، مرحوم مظفر میگه بهترین کسی که دیدم ایشونه، بعد صاحب محمد تقی صاحب حاشیه هدایت المرسلین متأثر از ایشونه. یه نفر دیگه هم که باید اینجا بشماریم پسر مهدی نراقی، ملا احمد نراقیه، که ایشون هم باز گرچه یه مقدار سنش پایین‌تره ولی باز شاگرد وحید بوده. ایشون خیلی جالبه، کتابش که مفتاح الاحکامه اصلا شروع کتابش با عقله. شما نگاه کنید اصلا بسم الله الرحمن الرحیم بحث عقله. اینم در واقع شاگردان وحید که کارهای مهمی کردن. خب طبقه بعدی هم مثلا صاحب هدایت المرسلین و فرض کنید که کتابای بعدی مثل فصول که برادر صاحب هدایت است. فصول هم همینطور، یه مقاله دوش درباره ادله سهمیه است، مقاله سه فصول درباره ادله عقلیه است. یعنی ادله عقلیه تو فصول پررنگه. تو هدایت المرسلین هم البته چون هدایت المرسلین بر معالم حالا اون تا میرسه به کی؟ البته جالبه که مفاتیح سید مجاهد بحث عقل مستقل نداره و این جای تحلیل داره که چرا مفاتیح وای که قرار بوده یه کتاب خیلی، ولی این یه ضعف مهمیه که مفاتیح داره وای که قرار بوده مفاتیح یه کتابی میده خیلی مفصل. تا میرسه خلاصه به شیخ انصاری، معروف شده که بحث عقل مستقل نیورده. این حرف غلطیه، شیخ انصاری بحث عقل تو رسائل مستقل نیورده. رسالهشون قطع و زن و مثلا اینا رو برده، عقل رو مستقل نیورده. ولی برید مطاره رو ببینید، مطاره قشنگ به شیوه همین دوران اواسط، دوران میانه اصول، دوره دوم اصول، قشنگ یه باب داره ادله عقلیه، دلیل عقل. شیخ انصاری هم به همون سبکه. تا میرسیم متأخرین، متاسفانه متأخرین همیشه میبینید معمولا از آخوند بعد یه اتفاقی میفته. آخوند یه کاری کرده که در واقع تبدیب کتابش رو، باب حججش رو بر اساس رسائل شیخ مفید، بر اساس رسائل شیخ انصاری قرار داده، نه بر اساس سبک مرسوم که توی مثلا مطارق و اینا اومده. به خاطر این بحث عقل باب جدا پیدا نکرده. اصلا این کار آخوند خراسانی مشکلاتی ایجاد کرده. حالا یه مشکل تو کتاب و سنت و اینا مشکل ایجاد کرده، تو عقل هم مشکل ایجاد کرده. یعنی خلاصه ادله اربعه گم شده تو تبدیب ایشون. یعنی تبدیب ایشون اینجوری نیست که کتاب یه باب جدا، سنت یه باب جدا، عقل یه باب جدا. تبدیب آخوند چون رفته بر اساس رسائل شیخه، نه بر اساس مطارح و این سنتی که عرض کردم، عملا باب عقل نداریم، باب کتاب نداریم، باب سنت نداریم. حالا بحث ما باب عقله، باب عقل مستقل نداریم. به خاطر این لابلای جاهای دیگه، مثلا تو کفایه مباحث غیر مستقلات لابلای مباحث الفاظه. اصلا غیر مستقلات باب مستقل جدی نداره. متاسفانه کتاب کفایه هم که محور شد، اصلا خیلی صاحب کفایه فرد بزرگ عالی، ولی به هر حال میبینید این سیر تاریخی کفایه خاص انجام داد، بقیه هم دیگه متأثر از صاحب کفایه تا بیان جلوتر تو متأخرین یه سری سعی کردن برگردن، مثل مرحوم مظفر، تا حدی مثل شهید صد، تا حدی مثل آقای سبحانی، اینا سعی کردن یه مقدار بازگشت و احیای فصل مفصل عقل داشته باشن. دیدید تو دوران میانه چقدر قشنگ عقل خودشو نشون داد، تو دوره متأخرین دوباره ما این افول رو داریم و این خودش مشکلات ایجاد کرده. میخوام بگم از این جهت کار مرحوم مظفر کار مهمی بین متأخرینه، ولی نه اینکه ایشون تو علم اصول این کارو کرده، خیلی قبل ایشون این کارو کردن. دیدید تو دوران میانه از وحید تا شیخ خصوصا این هست. حالا ان شاء الله این در همین هدیه گزارش کلی از در واقع فضای رسمی اصول. همین باعث شده که خیلی از متأخرین کتابای مستقل درباره فقه و عقل بنویسن. دیروز مثلا عرض کردم جناب آیت الله علی دوست یا اون آقای قماشی یا کتاب دیگه ای هست آقای صابری، اونم به نظرم خریدنیه اگه میتونید فعلا قیمتش هم خوبه بگیرید. آقای صابری به اسم عقل و استنباط فقهی، همچین اسمیه، پژوهشگاه چیز رضوی چاپ کرده، همین برای آسان قدس رضویه. کتاب های دیگه هم هست. حالا اجمالا این سه تا کتاب از همه جدی‌تر. یعنی دلیل این که یه مقدار تو دوران متأخر عقل کم رنگ شد اون تبدیب آخوند بود و یه مقدار مسائل سیاسی اجتماعی و کلن محوریت مدرسه نجف و کم رنگ شدن این مباحث، حالا اونم دلایلشه. تا ایشالله برسیم ببینیم ما میخواییم در واقع تو مقدمات بعدی سعی کنیم این دفاعین تراث رو ایشالله احیا کنیم. بس سلام علیکم.